بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حل تعارض بین دو صحیحه زراره و صحیحه علی ابن جعفر بود. در دو صحیحه زراره راجع به کسی که عمدن در نمازهای جهریه مثل نماز صبح و مغرب و عشاء ترک کرده جهر را، فرموده است که ان فعل ذلک متعمدن عاد است نقض صلاته یا نقص صلاته و علیه الاعاده. در صحیح علی ابن جعفر داشت که هل علیه ان لا یجهر فی الفریضت التي یجهر فیها بالقراءه، هل علیه ان لا یجهر؟ قال علیه السلام ان شاء جهر و ان شاء لم یفعل. حل تعارض این روایات به چیست؟ مرحوم آقای بروجردی جواب اولی که دادن فرمودن روایت علی ابن جعفر مضطرب المتن، اعتباری ندارد، که ما این رو قبول نکرد. جواب دوم این بود که برخی فرمودن مثل شیخ طوسی که این صحیحه علی ابن جعفر موافق عامه است و به خاطر موافقت عامه طرح میکنیم. تعارض اگر بکند دو خبر، یکی مخالف عامه باشه و دیگری موافق عامه، خبر مخالف عامه رو طرح میکنیم، خبر موافق عامه رو طرح میکنیم و این صحیحه علی ابن جعفر خبر موافق عامه است. گفتن ابن ابی لیلا قائل به وجوب جهره و لذا صحیحه علی ابن جعفر درست موافق مشهور عامه است ولی مخالف قول ابن ابی لیلا است. پس به قول مطلق نمیشه گفت که خبر علی ابن جعفر موافق عامه است. دع ما وافق العامه و خذ به ما خالف العامه صدق نمی کنه، بل این خبر علی ابن جعفر. انصافا اگر فقط ابن ابی لیلا قائل به وجوب جهر بود مثل شیعه، این مطلب درست نبود که ما به خاطر ابن ابی لیلا که فتوا به وجوب جهر میده بیاییم دست از ترجیح به مخالفت عامه برداریم. عرفاً صحیح زراره مخالف عامه است، معظم عامه، جمهور عامه قائل به تأخیرن و خبر علی ابن جعفر عرفاً موافق عامه است، چون جمهور عامه قائل به تأخیرن، که همین روایت علی ابن جعفر هم میگه ان شاء جهر و ان شاء لم یفعل. اما شبهه‌ای که مطرح میشه اینه که مالک هم نقل شده که قائل به وجوب جهر بوده. مالک فقیه اهل مدینه بوده، یکی از فقهای اربعه عامه است و از نظر موقعیت اجتماعی هم تقدم داشته بر اون سه فقیه عامه. ما اولا عرض میکنیم که نقلی که شده نشون میده که مالک هم قائل به تخییره، هم اصحاب ما وقتی نقل میکنن قول عامه رو مثل شیخ طوسی در خلاف جلد یک صفحه 372 تعبیر اینه: من جهر فی صلات الاخفات او خافت فی صلات الجهر متعمدن بطلت صلاته و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک. اگر مالک نظرش مثل نظر شیعه بود و قائل به عدم وجوب جهر نبود، این تعبیر عرفی بود که شیخ طوسی بگه خالف جمیع الفقها فی ذلک، جمیع فقها مخالفن با این فتوای شیعه و قائلن به عدم وجوب جهر. یا در منتها جلد 5 صفحه 86 علامه میگه قال ابن الجنید و هو مستحبان جهر، مستحب است و هو مذهب الجمهور کافه. اگه مالک قائل به وجوب بود، این تعبیر از علامه لی که آشنا بود با فتاوای عامه سر نمیزد که بگه و هو مذهب الجمهور کافه. تو خود کلمات عامه هم که مراجعه میکنیم، مثلا مغنی ابن قدامه جلد 2 صفحه 427 میگه الجهر و الاخفات من سنن الصلاة لا تبطل الصلاة و به ترکهی عمدن، اختلاف ذکر نمیکنه. و ان ترکه سهوا فهل یشرع له السجود من اجله، اگر سهوا ترک کنه جهر را در نماز جهریه، آیا مشروع است که سجده سهو به جا بیاره؟ اینجاست که نقل میکنه از مالک، میگه یشرع و هو مذهب مالک و ابی حنیفه فی الامام. سجود سهو عند نسیان الجهر فی القراءه الجهریه مشروعه، تازه وجوب هم نگفت، مشروعه. حالا برفرض هم وجوب بگوید، ممکن است یک مستحب به مؤکدی را اگر سهوًا ترک کرد بگوید سجود سهو دارد. بس در اینه، وقتی که تعبیر میکنه میگه لا تبطل الصلاة بترکه عمدن بعد و ان ترکه سهوًا، اونجا قول مالک رو نقل میکنه راجع به مشروع بودن سجود سهو، این نشون میده توجه به قول مالک هست. چی فرمودید شما؟ بله، مغنی ابن قدامه جلد 1 صفحه 407 برای اینکه مستند کنیم فرمایش آقا رو. بله، بله. جلد 1 407 چاپ ها فرق میکنه. بله جلد دو دویستو بله همین جلد دوی صفحه 270 مغنی ابن قدامه داره که الجهر فی موضع الجهر والاسرار فی مواضع الاسرار مجمع علی استحباب. اینم دیگه تصریح به اجماع در کتاب ولم یختلف المسلمون فی مواضعه، در مواضع جهر و اخفات مسلمین اختلاف ندارن. نماز صبح جهر است، نماز ظهر است اخفات است، این بحث دیگری است. بحث اینه که مجمع علی استحبابه، این تعبیر آمده. مغنی ابن قدامه چیکار به امامیه داشته؟ این مجمعون علی استحبابه اجماع بین فقهای عامه رو میگه. خب عرض شد خدمتتون که اصلا مجمعون علی استحبابه یعنی واجب نیست،
مطلوبیتش مورد اتفاق.
بله این که اجماع نشد که، اجماع حنابله مگه شده اجماع؟ ادامهش هم میگه، میگه فان جهر فی موضع الاصرار او اسر فی موضع الجهر ترک السنه و صحت صلاته الا انه ان نسیه. بعد داره که فاسر فی موضع الجهر ففی روایتان، این بحث دیگه در فرض نسیان ادامه پیدا کرده. خب پس ما بعید نیست نظر مالک رو هم بفهمیم که مالک هم قائل به وجوب جهر نبود. در مدونه که کتاب خود مالک هست جلد 1 صفحه 223 میگه قال مالک فی من اثر رفی ما یجهر فی او جهر فی ما یسر رفی قال یسجد و سجدت اسه. خب این هم میشه بر فرض سهو دیگه. تو مغنی ابن قدامه گفت در فرض سهو مالک گفته که مشروع از سجود سهو، اما این معناش این نیست که در فرض عمدم این حکم هست، ولو اینجا تغییر نزده به فرض سهو، ولی به قرینه یسجد و سجدت سهو میفهمی که مورد سجود بود. بله بحث در اینه صحیحه علی ابن جعفر میشه موافق جمهور عامه، فقط ابن ابی لیلا قائل به وجوب شده، اونم که لا یؤبؤ به در مقایسه با جمهور فقهای عامه، و لذا ما قبول داریم صحیحه علی ابن جعفر میشه موافق عامه. اما اشکال اینه که ترجیح به مخالفت عامه، که بگیم صحیح زرار مخالف عامه است، چون میگه انفعل از آلکم متعمدن اعاد السلات، این فقرش مخالف عامه است دیگه، این فقره مخالف عامه. و صحیح علی بن جعفر که میگه مخیرون بین الجهر و ترک الجهر موافق عامه است، این مرجح دوم باب تعارض است. مرجح اول باب تعارض ترجیح به موافقت کتابه. اگر یک خطابی موافق بود با ظاهر کتاب ولو موافق عامه بود، این مرجح اول رو داره، مقدم میشه بر خبر مخالف با ظاهر کتاب، ولو اون خبر ظاهر مخالف ظاهر کتاب مرجح دوم را دارد که مخالف عامه هم هست. مقتضای نظر خود بزرگان و روایت مقبول عمر بن حنظله و روایت قطب راوندی همینه. گفته میشه که آقا اول مرجح اول رو حساب کنید که ظاهر کتاب است. خب صحیحه علی ابن جعفر موافق ظاهر کتابه. کدوم کتاب؟ دوتا آیه، فقرأوا ما تیسر من القرآن، یکی هم لا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. گفتن خب این که معلومه، این وابتغ لا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، معناش اینه که جهر فوق متعارف نداشته باش، اخفات دون متعارف هم نداشته باش، اخفاتی که خودت نشنوی نباشد، جهر فوق متعارف هم نباشد، وابتغ بین ذلک سبیلا، اما در این حد وسط آزادی. وابتغ بین ذلک سبیلا میگه از پیاده رو موتور سواری نکن، از دست چپ پیاده روی دست چپ موتور سواری نکن، از پیاده روی سمت راست هم موتور سواری نکن، وابتغ بین ذلک سبیلا. خب یعنی دیگه تو اون مسیر اصلی خیابان آزادی دیگر، هر کجایش بروی مانعی ندارد. ولذا گفته میشه این آیه اطلاق داره. یا فقر و ماته از سرم این القرآن گفته میشه که اطلاق داره، نگفت چون روایت تفسیر کرده به نماز و از خود قرآن هم استفاده خواستن بکنن که مربوط به نمازه، اطلاق داره. فقر و ماته از سرم این القرآن نفرمود که آهسته باید بخونید، با صدای بلند باید بخونید. به نظر ما این درست نیست. چرا؟ اما آیه ولا تجهر به صلاتی که ولا تو خافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، به نظر ما عرفن وابتغ بین ذلک سبیلا تأکید همون لا تجهر به صلاتی که ولا تو خافت بهاست، چیز جدیدی نیست. عرف اطلاقگیری نمی کند. عرف می گوید این آیه در مقام بیان اینه که آقا نعره نکشید در هنگام قرائت قرآن در نماز، اینقدر آهسته نخونید که صدای خودتون رو نشنوید. بنابراین اما تو این نوع نماز جهر متعارف واجب هست، تو اون نماز دیگر مثل نماز ظهر است اخفات متعارف لازم است یا لازم نیست، در مقام بیان این نیست عرفاً. لا تجهر به صلاته یعنی جهراً فوق المتعارف، لا تخافت بها مخافتتاً دون المتعارف که صدای خودت را هم نشنوی. بینابین حرکت کن، این بینابین حرکت کن تأکید همون دوتا نهیه. عرفن ظهور نداره در اینکه در مقام بیان است که آزادی در نماز، هر نمازی بود بین جهر فوق متعارف و اخفات دون متعارف آزادی. تأکید لا تجهره، اگر نبود وابتغ بین ذلک سبیلا شما چی میگفتید؟ میگفت ولا تجهر به صلاتی که جهرن فوق المتعارف ولا تخافت بها مخافتتن دون المتعارف، همینو میگفت. شما ازش استفاده اطلاق میکردید؟ مگه هر کاری که مگه حضرت لقمان که به پسرش میگه که ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، نمیدونم که اونم ان انکر الاسوات لصوت الحمیر، مگه پسرش نعوذ بالله صدای چی در می آورد؟ اینا ایاک عنی وسمع یا جاره است. چرا ذکر بین خودم و خدای خودم سرن همینه دیگه؟ نه با مردم نه، متعارف در ذکر، متعارف در نماز، ذکر در نماز و قرائت قرآن در نماز. اینه که آدم آهسته میخونه جوری به خون خودش بشنوه، نه اینکه فقط یک لفظ اول و بعضی فقط لب چرخوندنشون معلوم میشه. یه تسبیحات اربعه چجور میگم؟ سب 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 سری سیاسه سبحان الله تموم میشه. بله متعارف در ذکر با خدا. بله دیگه متعارف دیگه، ذکر با خدا در نماز. حالا این ظاهر آیه اینه و لذا ما اطلاقی در کتاب نمیبینیم، اما اون فقر او ماتی از سر من القرآن اصلا در مقام بیان نیست، اون در مقام ماتی از سر است. میگه هر چی شد قرآن بخونید، نه که هر جوری بخونه، کاری به هر جوری بخونید نداره، اصلا در مقام بیان اینه که تا میتونید قرآن بخونید. آه تا میتونید قرآن بخونید، در مقام بیان تا میتونیده. بعد سوء استفاده است بگیم که گفته قرآن بخونید دیگه، آهسته بخونید، بلند بخونید، هر جور بخونید. چون در اصول هم گفتن اگر یک اطلاقی در مقام بیان از یک جهت بود دیگه ظهور نداره در مقام بیان از جهات دیگر. این فی الجمله درسته، یعنی اصلا مساق این آیه اینه که بابا تا میتونید قرآن بخونید، اینو میخواد به مردم بفهمونه. اما چجور قرآن بخونید؟ تو نماز آهسته بخونید، بلند بخونید، نمازها با هم ممکنه فرق کنه، اصلا در مقام بیان این نیست. و لذا مقتضای قواعد ترجیح حمله بر تقیه است. منتها اشکال مهم اینه که صاحب مدارک اشاره کرد. نه قبول دارم، ببینید قبول دارم که اگر مثلا کسی اومد گفت سأل تو ان اکرام العالم الفاسق قال اکرم العالم، میگیم این در مقام بیان فقط این نیست که فاسق و عالم فرقی نمی کند، بلکه میگیم شاعر و غیر شاعر هم فرقی نمی کند، هاشمی و غیر هاشمی هم فرق نمی کند، مورد سوال اینطور است. اما اگر خود کلام مسوق است برای بیان یک نکته ای، مثل فکلوم ما امسکن علیکم، اصلا فکلوم ما امسکن علیکم مسوق است برای اینکه بگه بابا سید کلب معلم مزکاست، اطلاق بگیریم میگه بخورید ولو نشسته، موضع دندان کلب معلم و لازم نیست بشورید، اصلا در مقام بیان این نیست. میخواد بگه کلو یعنی مزکاست، ارشاد به تزکیه است. خب اینجا هم همینه، فقر و ماتیست در من القرآن علم بعد داره که خدا علم انهو سیکونو فیکم مرزا و آخرون یزدبون فلعل. خب کمتر بخونید اشکال نداره. این خلاصه در مقام بیانه اینه که زیاد قرآن بخونید، عذر داشتید کمتر بخونید. بله نه اجازه بدید آقا می فرمان سعی میکنیم احتمال ندیم. ببینید نه واقع مطلب اینه که ظهور عرفی رو باید دید دیگه. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من واقيموا الصلاه. اصلا بیان اینه که خب خدا میفرماید که تا میتونی قرآن بخونی. خدا میدونه که عده بیمارن سختشون زیاد قرآن بخونن، در سفرن خسته میشن سختشون زیاد قرآن بخونن، در حال جنگن مشکل در حال جنگ زیاد قرآن بخونن تو نما. فقره و ماته از سرمن، این ماته از سرمن یعنی هر جوری که شرایط مقتضی بود، اصلا در مقام بیان کم و زیاد خوندنه قرآن در نماز راجع به کیفیت نیست، راجع به کمیت. لا تجر به صلاته، حالا اونه که دیگه فاتحش رو خوندی فیمات. اون گفتم وبتغ بین ذلک سبیلا، اون در مقام تأکید لا تجهر به صلاته که ولا تخافت به ها. پس ما بله، این که از تأکید است، از تأسیس است نه تأکید. ما یک ما آمنا بهی طرفت عین ابدا، این حرفا چیز ما تابع ظهوریم. چرا از تأسیسه؟ کی گفته از تأسیسه؟ ظهور در تأسیس نداشت. حالا احتمال میدید ما جز اوغلاییم، ظهور در تأسیس اگه نداشت احتمال تأکید میدید. خب پس مشکل اساسی این حمله بر تقیه اینه که ببینیم، نه اینکه مرجح اول داریم، نه مرجح اول نداریم، اما جمع عرفی اگر داشته باشیم نوبت به حمله بر تقیه نمیرسه. ما باید ببینیم بین این صحیحیت این زراره و صحیح علی بن جعفر جمع عرفی هست یا نه. خب همین قرینه که نه جهر نه اخفات، همین معناش اینه که یعنی لا تجهر جهرن آلیا ولا تخافت مخافتتن سریه که دون المتعارفه، که حتی خودتونم صدا خودتون رو نشنوید. بله بله بله. اما حالا معناش اینه که تو خیابونای 8 متری هم 120 کیلومتر برو در ساعت؟ نه، این میگه راننده نباید از 120 بیشتر برود، از 40 هم نباید کمتر برود، اما تو اتوبان 120 میشه، تو غیر اتوبان تا 90 میشه، تو کوچه های فرعی تا نمیدونم 60 میشه. خب نه، اصلا در مقام بیان حد اکثر و حد اقل نمیخواد اطلاق گیری بکنید. تو همه جا میتونید بین این دو مرز هر جور دوست داشتید حرکت کنید، این معنای عرفن این نیست. خب بحث جمع عرفی پس مهمه. خب گفته میشه که آقا ما قرینه داریم برای این که میشه صحیحتین زراره رو حمله بر استحباب بکنیم اگر خودش ظهور نداشته باشه در استحباب. چطور؟ گفته میشه که آقا صحیحتین زراره رو ببینیم، رجلون جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی و اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی، قال ای ذلک فعل متعمدا فقد نقض صلاته. یا صاحب منتقى الجمال صاحب معالم است، گفت در نسخی که ما داریم فقط نقض صلاته نیست، میشه فقط نقض صلاته باشه، بعد داره و علیه لعاده. یکی اینه، یکی هم صحیح دیگه زرار است، رجلون جهر بالقراءه فی ما لا ينبغي الجهر فی او اخفا فی ما لا ينبغي الاخفاء فی. گفته میشه لا ينبغي اصلا ظهورش در استحبابه، سزاوار نیست. جایی که سزاوار نیست آهسته بخواند کسی، اگر آهسته خواند نمازش تمام نیست، اعاده کند. قرینه داخلیه داره میگه سزاوار نیست، یعنی مستحب است. خود این قرینه داخلی است که اولا اون نقض صلاته نخونیم، نقض صلاته بخونیم، و ثانیا علیه العاده رو حمله بر استحباب عاده بکنیم. از اول ظهور منعقد نمیشه در وجوب. این بیان که خیلی اشکال داره. چرا؟ برای اینکه لاینبغی بر فرض ظهور نداشته باشه در حرمت. فوقش میشه جامعه بین حرمت و کراهت. ظهور در کراهت که دیگه نداره که. یعنی اگر یه روایتی گفت لا ینبغی لک ان تکذب، و یه روایتی که میگه لا تکذب، بگیم اون لا ینبغی لک ان تکذب ظهور در کراهت داره، سزاوار نیست دروغ بگی، یعنی مناسب شأنت نیست دروغ بگی. اگه حرام بود که نمیگفتن مناسب شأنت نیست، سزاوار نیست. نه آقا، لاینبغی ظهور در روایات در نفی حکم الزامی نداره. الان چرا؟ الان اگر تو رساله می‌نویسن لاینبغی ترک ذلک، این معناش اینه که حکم الزامی نیست. اما روایات و آیات رو نگاه کنید، لاینبغی قطعا ظهور در حکم استحبابی یا کراهتی ندارد و نظام میشه این لا به شرط. از جواب امام که علیه العاده که ظهور داره در لزوم عاده، کشف میکنیم این لاینبغی از اون سنخ حکم الزامی بوده. آزا اولا الان اگر بگن لاینبغی ترک الاحتیاط، ظاهرش استحباب مؤکده. الان اصلا لاینبغی در عرف آیات و روایات ظهور در این معنای سزاوار نیست نداره. لاینبغی نمی شود. فوقش میشه جامع بین حرمت و کراهت. اون وقت علیه العاده ظهور داره در این که باطل میشه نماز. چرا از ظهور او رفعیت کنیم؟ هازا اولا و ثانیان، به قول آی خویی لاینبغی رو ما استقصا که میکنیم، انصافا معناش اینه که لایتیسر، نمیشود. لاینبغی لکن تنقض الیقین بشه، نه این که سزاوار نیست. حالا کردی هم کردی، نقض یقین بشه کردی هم کردی، ولی سزاوار نیست. نه، نمیشود که این کار را بکنی. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر، نه که سزاوار نیست. چرا سزاوار نیست؟ خیلی هم سزاواره. نه، نمی شود. خورشید نمی شود که از ماه پیشی بگیرد و به ماه برسد. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر ولل لیل سابق النهار. نه، ما اتخذ الله من ولد. اون چیه آیه؟ و ما ینبغی له، ما ینبغی، خدا سزاوار نیست فرزند داشته. اصلا خدا نمی شود فرزند داشته باشه. در موارد
تکوینی که معنای نمی شود، اما در موارد تکوینی معنای سزاوار نیست. همه مثالایی که می‌زنید همه تکوینی. برای اینکه مولا ینبغی القراءه رو چطور معنا می‌کنید؟ تو هم روایت دیگه
قراءه قرأ فی ما لا ینبغی القراءه فی، یعنی مستحبم نیست، مشروع نیست. نه، حالا یعنی به جای فرض کنید که ذکر رکوع آیه قرآن خوند، لا ینبغی القراءه فی، باید ذکر رکوع بگی، حالا بعد از ذکر رکوع قرآن بخونی، حالا حرف دیگه است. ولی شما به جای اینکه ذکر رکوع بگی، ذکر رکوع قرآن خوندی. قرأ فی ما لا ینبغی القراءه فی، لا ینبغی القراءه فی، لا ینبغی که اکتفا کنی به قرائت در آن. بالاخره همین کلام سائل این به نظر ما قطعا مانع از ظهور علیه العاده در وجوب عاده نیست، پس این اشکال وارد نیست. اما شاید میخواست از فرض سهو و نسیان سوال کنه. امام مقدمتا فرمود که اگر عمدن باشه نماز باطله ها، فکر نکنین وجوب نفسیه، فکر نکنین وجوب نفسیه جهر است در نماز صبح، ولی اگر ترک کنی نمازت باطل نمیشود، ترک عمدی بکنی نمازت باطل نمیشود. نه خیر، شرط صحت وجوب نفسی نیست، شرط صحت عمدن ترک کنی جهر و نمازت رو باید عاده کنی، پس ظهور منعقد میشه، در این نمیشه مناقشه کرد. اما این که جمع عرفی داره، خب انصافا اون نقض از صلات و من قبول دارم که معلوم نیست نقض از صلات باشه، شاید نقص از صلات باشه. نقص هم در ذهن بدونید که هم لازم میاد هم متعدی. نقصت صلاته، نقص صلاته، هر دو وجه جایزه. متعدی هم میاد نقص صلاته، عطا ان غیر منقوص، متعدی بوده به طور عطا ان غیر منقوص، این عطایی که لا ينقصه الله، این متعدی. فقط نقص صلاته، این متعدی بهتر خونده بشه، این قبول دارم، این ظهور نداره در بطلان. یعنی ببخشید جمع عرفی داره، یعنی میتونه فقط نقص صلاته باشه، در این حال نقص صلات هست، اما نقص کمال صلات هست، نه نقص صحت صلات. جمع عرفی داره. اما و علیه الاعادش کار رو خراب میکنه. این که ما بیاییم بگیم و علیه الاعاده میسازد با استحباب اعاده، عقلا میسازه، من مخالف نیستم. اتفاقا صحیحه‌ای داریم در باب غسل احرام که آیون هم کردن بر استحباب اعاده احرام در صورتی که احرام بسته بدون غسل یا بدون نماز. روایت ابن یقطین هست، خب روایت اینه، خود آقای خویم نظرش همینه، میگه که روایت رو بخونم، رجلون احرم به غیر غسلن او به غیر صلاتن عالمن کان او جاهلن فکتب علیه السلام یعید. آن گفتن یعنی استحباب عاده، این نه از باب جمع عرفی، از باب این که لوکانه لبان، اگر احرام بدون غسل باطل بود این مخفی نمیمان بر فقها. نه، جمع عرفی غیر از توجیهه، هر توجیهی که جمع عرفی نیست. نه تر نکردن، گفتن اینجا ما فهمیدیم مراد استحباب عاده است. اما جمع عرفی رو تأمل بفرمایید، به نظر ما حق با آی خوئیه که علیه الاعاده با انشاء جهر و انشاء لم یفعل جمع عرفی نداره. انشاءالله اینو فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.